اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. با برنامه کاوش به رسم شنبه شبها در خدمتتون هستیم، البته در ایام و لیالی شهادت جانسوز حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب قرار داریم. این مصیبت جانکاه رو خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند تسلیت عرض می کنم. انشاءالله که بتونیم همچنان مسمایی که داریم شیعه خوبی انشاءالله برای حضرتش باشیم و در این ایام و لیالی ماه مبارک رمضان و شبهای قدر بتونیم قدردانی بکنیم از وجود مبارک اون حضرت. طاعات و عباداتمون انشاءالله رنگ و بوی ولایی داشته باشه تا انشاءالله مورد پذیرش درگاه احدیت هم واقع بشه. همونجور که استحضار دارید، این افتخار رو داریم در محضر حجت الاسلام و المسلمین دکتر روستایی هستیم. انشاءالله بتونیم امشب هم نهایت استفاده و بهره رو از محضرشون ببریم. سلام عرض میکنم، تسلیت عرض میکنم خدمتتون هستم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از ولی عصر ارواحنا لهم الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری و شهادت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، و امیدوارم که در این شبهای عزیز، شبهای قدر، ما خادمین خودشون رو در شبکه ولی عصر ارواحنا لهم الفدا از دعای خیر خودشون فراموش نکنن.
انشاءالله سلامت باشید. استاد، ما بحث رو با یک جمله از رهبر معظم انقلاب که اخیراً فرمودند آغاز بکنیم و اون نکته اینه که بیش از آن چه موشک و پهباد و هواپیما و ابزار جنگی و اینها تأثیر گذار باشد، در عقب راندن دشمن رسانه ها هستند که تأثیر میگذارند. ما میخواییم این بحث رو گره بزنیم، ببینیم بالاخره حجمه های بسیار زیادی در رسانه های مختلف همین الان و چه بسا بیش از اون در زمان صدر اسلام به حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نسبت به نسب ایشون، نسبت به منش ایشون و تک تک چیزهایی که مرتبط میشه با حضرت القا شده و القا میشه همچنان. اگر اجازه بدین امشب انشاءالله یک مقدار راجع به این مطلب صحبت بکنیم، مظلومیت حضرت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو از جنبه های مختلف انشاءالله بررسی بکنیم، اگر امکانش هست بحث رو با همین موضوع آغاز بفرمایید که انشاءالله در خدمتتون باشیم.
عرض کنم خدمت شما، بله، همونطوری که فرمودید یکی از مواردی که بسیار بسیار با اهمیت مسئله عرض کنم خدمت شما همین رسانه است. ما در دوران حاضر، خب بالاخره بینندگان عزیز و ارجمندمون شاهد هستن در رسانه های مختلفی که حالا چه در اختیار این آقایون وهابی هست یا چه در اختیار آتئیست ها و باستانگرایان هست و اینها، خب تهمت های زیادی رو علیه امیرالمؤمنین مطرح میکنن و حتی بعضن مواردی که در کتب هم نیست. یعنی زمانی شما میگه آقا یک تهمتی مثلا آمده در فلان کتاب وجود داره، اما این زمان نه، اصلا سراسر دروغه. مثلا من تقریبا روز گذشته یا روز قبلش بود، بله دو روز قبل بود، که ملاحظه میکردم در بعضی از این کانال های فضای مجازی، بعد دیدم که مثلا یک مطلبی رو آمدن مثلا درباره ابن ملجم منتشر کرده بودن که مثلا به چه کیفیتی کشته شده و اینها، و خیلی مثلا یک مواردی رو بافته بودن واقعا که حتی توی منابع هم نیست. برای علی ستیزی میان به دروغ متوسل میشه. خب اینها در رسانه ها وجود داره، اما این رسانه ها در صدر اسلام به گونه دیگری بود. ما وقتی ملاحظه میکنیم به اون مواردی که بالاخره در صدر اسلام وجود داره، میبینیم مثلا یک رسانه به نام مثلا قصاصین یا جائلین حدیث، خب موارد متعددی رو میان و جعل میکنن برای مقابله با امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و این مسئله رو به گونه ای میان نمایش میدن، به صورتی میان منتشر میکنن که حتی خیلی باورشون میشه و خیلی باورشون میشه مسئله و در منابع اینها خوب گزارش شده. جای جلاد و شهید رو به راحتی عوض میکنن، به راحتی. خب ما مستحضر هستید که مثلا در صدر اسلام امیرالمومنین سلام الله علیه، خب پدرشون خیلی کمک به پیامبر کردن و پشتیبان پیامبر بودن، یعنی پیامبر دو تا پشتیبان خیلی نیرومند داشته که از ابوطالب بوده که از خدیجه، و وقتی این دو بزرگوار از دنیا رفتن دیگه پیامبر آهنگ هجرت به مدینه رو پیش گرفت و وحی اومد که دیگه شما برید دیگه یا بر ناصری نداری. اما میبینیم نسبت به پدر ایشون چه حجمه هایی شده، یا مثلا نسبت به دین خود حضرت، یا نسبت به نام حضرت، نسبت به همسر حضرت، نسبت به خانه حضرت، نسبت به عرض کنم که فرزندان حضرت، نسبت به مدافعین حضرت، حتی نسبت به قاتل حضرت، نسبت به دشمنان حضرت، نسبت به خلافت ایشون، نسبت به نمیدونم مسائل متعدد. یعنی وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم قربت ها و مظلومیت های امیرالمؤمنین بسیار بسیار زیاده. بی خود نیست که حضرت فرمودن که ظلمت به عدد الوبر و المدر، به اندازه ریگ های بیابان و پشم بالاخره اون روی بدن گوسفندان و بزان و اینها من به هم ظلم شده. خب اینها خیلی در واقع سوزناک و جانسوز هست و به همین جهت من گفتم بعضی از اینها رو ما در این ایام گوشزد بکنیم و برای بینندگان و عزیزمون بیان بکنیم، گرچه اینهایی که ما میگیم قطعا و یقینا حق مطلب رو نمیتونیم ادا بکنیم. ظلم و امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی بیشتر از اینهاست، خیلی بیشتر از اینهاست، و در واقع ظلم و امیرالمومنین نه، بلکه ظلم بشریت. اگر ما بخوایم در یک لول بالاتر این قضیه رو ببینیم، تمام اینها زیر مجموعه مسئله غصب خلافت و امامته. حالا امامت امیرالمومنین کسی نمیتونه عوضش بکنه، اما خلافت ظاهری حضرت رو که آمدن گرفتن ظلم به ایشان و ظلم به بشریت کردن. و بعد در کنار این برای اینکه خودشون رو بازسازی بکنن، یه جورایی شخصیت سازی برای خودشون بکنن، آمدن طرف مقابل رو تخریب کردن، تخریب شخصیتی کردن. چون خب ما وقتی بررسی میکنیم این آقایونی که مقابل حضرت قرار گرفتن نه قبیله و طایفه بزرگی داشتن که مثلا بگه آقا طرف یه پدر خیلی مثلا ارجمندی داره بعد به بابای خودشو مطرح بکنه، خب اینجوری که نبودن. مثلا شما به عنوان نمونه مثلا معاویه رو ببینید، معاویه باباش من کیه؟ ابوسفیان. ابوسفیان چه کار است؟ یه آدم عیاش، یه آدم عیاشه که بالاخره مسعودی در التنبیه الاشراف و اینا میاد ذکر میکنه اون ماجرای بالاخره رفتن ابوسفیان به خونه ابو مریم انصاری و بالاخره مواردی که اونجا ذکر میشه، و بالاخره موارد دیگری که درباره ارتباطات ابوسفیان وجود داره. خب این هیچ وقت نمیتونه در مقابل حضرت ابوطالب پدر خودش رو مطرح بکنه. خب مجبور چه کار بکنه؟ مجبور حضرت ابوطالب رو تخریب بکنه. خب مثلا به عنوان نمونه نگاه بفرمایید، ما یک روایت، من از هر مورد سعی می‌کنم یه روایت بگم با توجه به فرصت برنامه که برسیم مطالب زیادی رو ان شاءالله بیان بکنیم. کتاب صحیح بخاری، کتابی که اهل سنت بالاخره به عنوان صحیح‌ترین کتاب بعد از قرآن قبولش دارن، اینجا ملاحظه فرمایید صفحه 950 وقتی میاد راجع به حضرت ابوطالب صحبت بکنه میگه که قال النبی، دقت کنید، اولا از عباس عموی پیامبر نقل می‌کنه، بعد میگه پیامبر به قول عباس آمد گفت قال للنبی ما اغنیت عن عمک فانه کان یحوتک و یغضب لک قال هو فی ضحضاح من النار. خب چه بی نیاز شدی از عمود، او دور تو بود و به خاطر تو غضب میکرد، فلان عموی منو میگی؟ هو فی ضحضاح من النار، ایشون در شعله های آتش هست، و لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگه من نبودم تازه در درک اسفل آزادش بود. ببینید اینا، این نوع تصویر پردازی و تصویر سازی نسبت به حضرت ابوطالب. حضرت ابوطالبی که یگانه حامی پیامبره در بین عموها، ببینید مثلا خب حضرت حمزه اونقدی سن نداشتن و البته طبق اعتقاد ما همون اوایلشون ایمان آوردن، همون اول ایمان آوردن، اما حضرت طبق نقل اهل سنت میگن آقا سال دوم، مثلا بعضی نقل سال دوم به صد داره، بعضی سال ششم داره و اینها نقلای متعددیه. اما خب ما بالاخره میگیم ما اعتقاد داریم حضرت حمزه همون اول ایمان داشت در واقع، اما حالا نقل های مختلفی در مورد ایشون وجود داره. بعضی هم میارن مثلا ایمان ایشون رو میارن به دوران هجری، ما در دوران بعثت مطرح میکنیم اینها. اما به هر صورت حضرت حمزه هم اندازه از ابو طالب نبود، نه اون جایگاه داشت، نه اون سن و سال داشت، نه اون موقعیت داشت، چون حضرت ابو طالب در مکه معروف بودن به بیضت البلد. بیضت البلد در اصطلاح عرب به کسی میگن که در تمام اختلافات به او مراجعه میشه و نظر او نظره، نظر نهایی نظر اوست. حضرت ابو طالب، من قبلا تو همین برنامه نمایش دادم که یک همچین عنوانی داشتن. لذا مثلا وقتی خواهر عمرو بن عبدود میاد بالا سر عمرو و میبینه که عرض کنم محضر مبارک شما ایشون رو امیرالمومنین کشته، ابیاتی سروده که میگه آقا لو کان قاتل او غیر قاتلی، اگر قاتل او غیر از این قاتلش بود شایسته بود که من در رسایی این برادرم تا ابد گریه بکنم. بعد میگه این شخصیتیه که در واقع حالا پدرش معروف به بیضت البلده، یعنی شخصیتی که تمام اختلافات، تمام مشاجرات مرجع حلش پدر ایشونه. در واقع یک همچین بزرگزاده ای برادر من رو کشته و به خاطر این دیگه گریه نیاز نیست. خب این موقعیت حضرت ابو طالب و هیچ کدوم از برادرهاشون نداشتن و ایشون مدافع پیامبر بود، در عین این که مثلا امثال عبدالمطلب، امثال ابو لهب مخالف بود، در عین این که امثال عباس از ترس این که به تصریح تاریخ از ترس این که نخواد خرجی بکنه و خلاصه بخواد آسیبش برسه دفاع نمی کرد، اما حضرت ابو طالب دفاع می کرد، یگانه حامی بود. شما ببینید چقدر مشرکین حمله میکنن و حضرت ابو طالب مقابلشون میایسته، که من بعضی از موارد در برنامه نمایش دادم. خب نسبت بهشون میان همچین داستانی رو جعل میکنن و اتفاقا سند رو هم جوری میچینن که کسی شک نکنه، میگن داداشش از پیامبر داره نقل میکنه، داداش ابو طالب داره از پیامبر نقل میکنه. خب این نسبت به پدر امیرالمؤمنین. اما نسبت به دین امیرالمؤمنین، ببینید ما در مصادر اسلامی اهم از شیعه و اهل تسنن فراوان داریم که امیرالمؤمنین از همون ابتدا به پیامبر ایمان آورده بود و حضرت پیامبر سالها قبل از همه با پیامبر نماز خوندن. این در مورد اصل ایمان آوردن و نماز خوندن. ماجرای یوم الدار رو هم که شیعه و سنی نقل کردن که وقتی حضرت فرمودن ایکم یعاذرنی علی هذا الامر ان یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم من بعدی، کی میاد من یاری بکنه که بعد از من و برادر من باشه، جانشین من باشه، وزیر من باشه، خلیفه من باشه، بین این مردم و وصی من باشه؟ اینجا کی اعلام آمدی کرد؟ حضرت امیر. طبری نقل کرده با همین لفظی که خدمتتون عرض کردم، آقای ابن ابی حاتم رازی با لفظ دیگری نقل کرده، بعد خود طبری کتاب غیر از تاریخ طبری کتاب دیگری داره که روایات رو جمع کرده با لفظ دیگری نقل کرده، ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق با لفظ دیگری نقل کرده، همه این ماجرا رو به گونه آدم نقل کردن و اعتبارش رو تایید کردن. اعتبارش رو، یعنی مثلا فرض کنیم طبری در اون کتاب دیگرش غیر از تاریخ طبری میاد این رو به عنوان روایت صحیح مطرح میکنه، جاهز در کتاب کلامی خودش به عنوان روایت صحیح مطرح میکنه، تک تک راویان عرض کنم خدمت شما آقای ابن عساکر اعتبارشون ثابت شده از اون راویان این روایت رو عرض میکنم. یا مثلا فرض بکنید که روایت آقای ابن ابی حاتم خودش داره میگه آقا من به اسهل اخبار آوردم، اسانیدی آوردم که بالاخره خیلی معتبره. خب اینا هم اومدن نقل کردن و امیرالمومنین در اونجا حداقلش ایمان امیرالمومنین اونجا ثابته. یا اینکه حضرت خب شبانه روز نمازهای مکرر میخواندن که طبق از نقل داریم مثلا 1000 رکعت نماز در شبانه روز. اما شما ببینید نسبت به امیرالمومنین چه میگویند، دقت بکنید. تاریخ طبری در جلد سوم صفحه 120 یک جمله رو داره از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، اینجوری میفرمایند که تشهدون علینا به شرک، شما ما رو شهادت دادید علیه ما به شرک، گفتید اینا مشرکن و شرک ظلم عظیم، شرک گناه بزرگیه، ظلم بزرگیه، شما خون مسلمان ها رو میریزید، تسفکون دماء المسلمین و تعدون هم مشرکین، خونشون رو میریزید و بعد میگید اینا مشرکن. دقت میکنید این عبارتی که اینجا وجود داره. یا مثلا آقای ابن عسیر در الکامل فی التاریخ در جلد 3 صفحه 219 همین عبارت رو، تشهدون علینا بالشرک و تسفکون دماء المسلمین، به ما علیه ما شهادت میدید ما مشرکیم و خون مسلمان رو میریزید. ببینید بعد اینا چی گفتن؟ این افراد که اهل نهروان بودن گفتن آقا اگر شما سنت عمر رو پیاده بکنی ما کاریت نداریم. از معلوم درد اینها یه چیز دیگه است. اینا دنبال اون ویژه خاری های اقتصادی هن و امثال اینا، اینا دنبال یک دینی غیر دین علی هستن، امیرالمومنین که نفس پیامبره طبق آیه مباهله، اینا دنبال یک دین دیگه هن، دنبال یک چیز دیگه هن. خب اینجا اومدن نسبت شرک به حضرت دادن. یا مثلا در کتاب المدونة الکبری که منسوب هست به مالک ابن انس، در جلد اول این کتاب صفحه 530 ملاحظه بفرمایید، ان الحروریه خرجت فنازعوا علیا، میگه خوارج اومدن خروج کردن با امیرالمومنین منازعه کردن و او رو فارقوه و او رو رها کردن و شهدوا علیه بالشرک، آمدن به امیرالمومنین نسبت شرک دادن. کفر هم که خب داریم که خوارج نسبت کفر به حضرت دادن. خب این نسبت به دین حضرت. جالب اینجاست ما در جنگ صفین نسبت بی‌نمازی به حضرت رو میبینیم. امیرالمومنینی که شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوند در برهه‌ای. ملاحظه فرمایید این کتاب تاریخ طبری، تاریخ الامم و الملوک، یا همون تاریخ طبری، چاپ بیت الافکار دولی، چاپ عربستان هستش. ملاحظه فرمایید چاپ ریاض در واقع در عربستان چاپ شده. نگاه کنید این مکه المکرمه، مدینه المنوره، قصیم، جده، دمام، این چیزای مختلف. بعد اینجا در صفحه 857 ماجرای خبر هاشم ابن عتبه المرقال، همون هاشم مرقال، و لیلت الحری رو داره ذکر میکنه، اون شبی که نبرد شدید در صفین بود. اینجا چی میگه؟ وقتی میاد راجع به هاشم مرقال میخواد صحبت بکنه، میگه ایشون رفت وسط میدون. خب نگاه کنید، میگه یه آقای اومد، یه جوونی اومد و عرض کنم خدمت شما، آمد گفت که جملش خیلی جالبه، انا ابن ارباب الملوک قسان و دائن الیوم به دین عثمان، من پسر خلاصه شاهان قسان هستم و دینم دین عثمانه، انی اتانی خبران فاشجعان ان علی قتل ابن عفان، میگه به من بالاخره خبری رسیده و اینها که بالاخره علی قاتل عثمانه و من آمدم وسط میدون که بجنگم. بعد شروع کرد با شمشیر میزد و دشنام میداد و لعن میکرد و زیادی حرف میزد. خب این آقا که این حرفو زد، هاشم مرقال آمد وسط، هاشم ابن عتبه که همون هاشم مرقال بهش میگن، یا عبدالله ان هذا الكلام بعده الخصام، این جملاتی که تو داری میگی بعدش دشمنی و جنگه، و ان هذا القتال بعده حساب، بعد از این جنگ رو حساب کتاب قیامت، فتق الله تقوا داشته باش، فانک راجعون الی الله فسائلک ان هذا الموقف، تو به خدا برمیگردی، در محضر خدا قرار میگیری، خداوند در مورد این موضع گیری تو، در مورد این گفتار تو، در مورد این جایگاه تو و ما ارادت به این چیزی که اراده کردی اتو سوال میکنه. این آقا چی گفت؟ این جوون آمد چی گفت؟ ایشون گفت که فانی اقاتلکم، من با شما میجنگم، چرا؟ لان صاحبکم لا یصلی کما ذکر علی، آقای شما نماز نمیخونه همون جوری که به من گفتن، و انتم لا تصلون ایضا، شما هم نماز نمیخونید، و باز من با شما میجنگم به خاطر اینی که صاحب شما خلیفه ما رو کشته و شما هم میخواستید رو بکشید. بعد این میگه آقا ما انت و ابن عفان، آخه تو چی کار با عثمان داری؟ انما قتله اصحاب محمد و ابناء اصحابه و قراء الناس، اصلا عثمان رو اصحاب پیامبر کشتن، فرزندان اصحابش کشتن، قاریان کشتن اونا رو، چه حرفی میزنی تو؟ به علی ابن ابی طالب چه رفتی داره؟ من حرفم اینجاست، ببینید نسبت بی‌نمازی به حضرت و یاران حضرت. با اینکه شما، ما یاران حضرت رو اگه بخوام مثلا شناسنامه‌اش رو بررسی بکنیم، مثلا اعتراض جناب عایشه به معاویه چیه؟ میگه تو حجر رو کشتی، حجر و اصحابش که اینا مجتهد بودن، اینا دیندار بودن، اینا چی بودن چی بودن، اصلا به دینداری اصحاب حضرت رو میشناختن، نه به چیز دیگه. مثلا اصحاب حضرت امثال عمار، حالا حذیفه در این ماجرا زنده نیست، اما امثال عمار معیار حق و باطله که روایت داریم در منابع اهل سنت که آقا عمار با حق هستش همیشه. و بعد اون روایت معروف که تقتل او الفئه الباقیه ید او هم الى الجنه و ید اونه الى النار، پیامبران آقا عمار رو یک گروه سرکش میکشن، عمار اونا رو به بهشت دعوت میکنه، اونا به جهنم دعوت. اصلا معیار عمار، معیار امیرالمومنین. وقت ببینید اینجا من چی میگن، میگن آقا ان صاحبکم لا یصلی کما ذکر علی و انتم لا تصلون، عزیزان شما هم نماز نمیخونید. خب این نسبت به دینداری حضرت، اما نسبت به نام مبارک حضرت. خب ببینید شما ملاحظه میکنید که نام حضرت از صفت علی خدا گرفته شده. ما در آیه الکرسی داریم و هو العلی العظیم، صفت خداست علی العظیم. این نام مشتق شده از نام الهی، این نام نامیه که پیامبر به او افتخار میکرد، این نام شخصیتی است که جایگاهش برای پیامبر جایگاه هارون بر حضرت موسی بود، این نام شخصیه که پیامبر بارها فرمودن انه منی و انا منه، این نام شخصیه که جبرئیل ناظر شد گفت یا رسول الله یا سوره براءت رو باید تو بیان بکنی یا رجل منک، شخصی از تو، و نام شخصیه که خلاصه در آسمان ها ملائک بهش افتخار میکنن. اما شما ببینید امویان با این نام مبارک چه کردن؟ ما در مصادر مختلف این رو داریم، از جمله کتاب تدریب الراوی سیوتی، البته قبل از اینم اینجوری که خاطرم از مزی در تهذیب الکمال داره و بعضی از منابع دیگه، در جلد دوم آقای سیوتی در تدریب الراوی صفحه 956 نقل میکنه از ابو عبدالرحمن المقری، میگه که کانت بنو امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوه. اصلا بنی امیه میشنیدن اسم یک فرزندی علی است، این فرزند رو سرشون میبردن میکشتنش. فبلغ رباحا فقال علی، به رباح خبر رسید که چون یه پسری داشت به نام علی بن رباح، بهش خبر رسید که آقا بنی امیه اسم کسی که علی باشه میبرن سرشو، گفت اسم بچه من علیه، علی نیست، علی، اسم بچه من علیه. دقت میکنین؟ خب این نقلی که اینجا وجود داره، اما برخورده با نام حضرت فقط به اینجا خلاصه نمیشه. ما مواردی داریم که طرف میمد پیش حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون، میگو آقا من پدر مادرم آقم کردم، میگفت چرا؟ میگو اسم منو گذاشتن علی، اسمم عوض کن. حجاج هم خیلی ذوق میکرد و اسمشو عوض میکرد، یه حکومتش واگذار میکرد. خب موارد متعدده اینجوری داریم که آمدن به قول معروف از نام حضرت این استفاده ها رو کردن و خیلی بد برخورد میکردن با نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام. من یه مقاله ای رو خودم در زمینه تقابل با امیرالمؤمنین کار کردم که در نشریه تاریخ اسلام دانشگاه بهارالعلوم چاپ شده، اونجا عرض کنم خدمت شما اگر بینندگان عزیزمون مراجعه بکنن کاملا میتونن این مسئله رو ملاحظه بکنن که برخوردهایی که با نام حضرت علیه السلام صورت گرفته چه برخوردهایی هست. یه مقاله ما نوشتیم با عنوان تحلیل تاریخی دشمنی با حضرت علی از سال 36 تا 132 هجری قمری در منابع اهل سنت، اونجا بحث نام حضرت رو من کامل و بعضی از موارد دیگر رو ذکر کردم که انشاءالله میتونن اونجا ملاحظه بفرماین و این موارد رو مطالعه بکنن، که چندین مورد رو من اینجا، حالا این صفحه مقاله خودم روبروی من هست، ببینید سال 23 شماره 90 تابستان 601 مقاله به چاپ رسیده که این رو میتونن کامل اونجا ملاحظه بکنن با آدرس هایی که داره و مسئله نام حضرت و تقابل های دیگری که با حضرت صورت گرفته رو در بخشی مطالعه بکنن. البته خب اینجا طبیعتا مقاله بوده و همه موارد رو ما نتونستیم ذکر بکنیم به خاطر کوتاهی مقاله و حجم مقاله که نمیشده بالاخره همه موارد اینجا بیان بشه. خب اما نکته دیگری که ما در تقابل های با حضرت داریم این مسئله عرض کنم خدمت شما بعد از نام امام علیه السلام مسئله هجوم به خانه حضرت. خب ببینید، خب در تاریخ موارد متعددی رو ما داریم که به خانه حضرت هجوم شد. من حالا نمیخوام خیلی مستندات نشون بدم چون اینجا دیگه در این موضوع زیاد از این مستندات نمایش داده شده. یکی اصل هجوم به خونه حضرت زهرا سلام الله علیها است که طبری در تاریخ خودش نقل میکنه در واپسین روزهای عمر ابوبکر عبدالرحمن عوف به عیادتش میاد و میگه کاش تا کار رو نمیکردم. با سندش هم معتبر علمای اهل سنت مثل مقدسی مثل سیوطی آمدن اعتبارش رو تایید کردن. یا مثلا روایتی آقای ابن ابی شیبه داره در کتاب عرض کنم خدمت شما المصنف خودش که اونجا میاد بحث میکنه، میاد میگه که بله علی ابن عمر آمد و گفت علی ابن ابی طالب و زبیر اونها یا فاطمه میان با شما مشورت میکنن اینها و اگر اینها دوباره بیایند سوگند به خدا که من چیکار میکنم که من میام این خانه رو بر سرش اینها آتش میزنم. خب این در جلد 20 المصنف ابن ابی شیبه صفحه 579 روایت 38200 چاپ دارالقبله هستش که قسم شرعی خورد و از زهرا هم فرمودن به خدا قسم عمر این کار رو خواهد کرد. درست شد؟ حضرت فرمودن و ایم الله لیمضین لما حلف علیه، این کار رو خواهد کرد. هیچ گزارشی هم نداریم که عمر هنوز قسم کرده باشه و کفاره‌ای داده باشه که نه آقا من این قسمو شکستم و میام کفارش. هیچ گزارشی نداره. خب پس به نظر میرسه که این کار رو انجام داده. یا مثلا حتی گزارش در تایید انجامش داریم که این گزارش بلازوری در جلد اول انساب الاشراف که با فتیله آتش ایشون میاد در جلد اول انساب الاشراف که آمده وقتی امیرالمومنین بیعت نمی‌کنه با آتش میاد در خونه حضرت ظاهر میشه. اینم جلوه دیگری از چیه؟ اون بحث در واقع عرض کنم محضر مبارکتون مظلومیت حضرت. اما جلوه دیگر مظلومیت حضرت چیه؟ این هست که شهادت حضرت، همسر حضرت و حکم به شهادت ایشون. دقت بکنید ما نسبت به حکم به شهادت حضرت خب از یکی از علمای وهابی تصریح داریم. همونطور بنابرای پژوهش بنده طبیعتاً اگه کسی پژوهش بیشتری بکنه شاید بیشتر مطلب گیرش بیاد. این بنابرای پژوهش بنده است. اما نسبت به اصل شهادت ایشون از بعضی از صحابه داریم. شما ببینید ما یک روایتی رو داریم در کتاب مقاضی موسی بن عقبه. خب که موسی بن عقبه شاگرد آقای زهریه، محمد بن مسلم شهاب زهری. موسی بن عقبه از نظر مکاتب تاریخی متعلق به مکتب مدینه است که حرف مکتب مدینه خیلی پذیرفته شده است، ارزش بیشتری داره از مکتب عراق یا مکتب اندلس یا نمیدونم مکتب شام. مکتب مدینه ارزش بالاتر داره. خب این آقا متوفای 141 یعنی اصلا خودش در قرن اول به دنیا آمده در قرن دوم از دنیا رفته. استادش هم که زهری از تابعینه و شخصیتیه که یک چهارم روایت بخاری به اون برمیگرده. خب شما ببینید در کتاب المقاضی یه عبارتی رو نقل میکنه در صفحه 334. ببینید موسی بن عقبه از استادش ابن شهاب نقل میکنه روایت مرسلی، اما مرسل تابعی است. مرسل تابعی حجت عند الجمهور. و حتی من یک مقاله خودم در زمینه امامت الهی که چاپ کرده بودم در یکی از نشریات اونجا من 9 دلیل آوردم برای اثبات اعتبار روایت زهری، مرسل زهری. 9 دلیل اونجا من کامل از منابع اهل سنت و بنابر مصادر اهل سنت ذکر کردم که به 9 دلیل مرسلات زهری کاملا پذیرفته شده است. خب اینجا ببینید عمر میگه لا والله لا یخالفنا احد الا قتلنا، به خدا قسم احدی با ما مخالفت نمی کنه مگر که او رو میکشیم. ببینید نکره احد در سیاق نحوی لا والله آمده افاده عموم میکنه، یعنی هر این کس هر کسی که میخواد باشه ما میکشیم. خب در اینی که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مخالفت داشتن با اینا که شکی نیست. فلم تزل مهاجرت او حتی توفیت، عبارت بخاریه که از زهرا تا زمان شهادتشون با اینها قهر بودن. اینی که ان علیا و زوجته و اولاده و عباس و زوجته لم یحضروا حلقه البیعه، اینا حلقه بیعت نیومدن. غزالی اینو نقل میکنه، اینو غزالی میگه. اونور عرض کنم موسی بن عقبه این جمله رو میگه، بخاری میگه آقا از زهرا تا لحظه شهادت با اینها مشکل داشت. خب و حتی وصیت میکنن دفن شبانه نماز امیرانی بخونه، کسی دیگر رو خبر نمیکنن. و کانت بینهما شیئون، در روایت مصنف عبدالرزاق آمده که بالاخره اینا بینشون اختلاف بود، شکراب بود، اصلا برای این شبانه دفن کردن که لعلا یحضرها. ابن قتیبه در تعبیر مختلف الحدیث میگه یعنی که اوه که حاضر نشه بعد این جنازه، یعنی این مخالفت جدیه. پس در این مخالفت شکی نیست. اینجا هم که قسم جلاله خورده آقا هر کی باشه ما میکشیم، هیچ دلیلی هم بر چیز نداریم بر شکستن این قسم و کفاره. با اینکه اگر این قسم شکسته بود و کفاره پرداخت شده بود هیچ انگیزه برای کتمانش وجود نداشت. خب اینجا از این به دست میاد که همسر ایشون به شهادت رسیده. اما بعضی از علمای وهابی آمدن گفتن اساسا حکمش قتل بوده و اگه مثلا عمر تهدید کرده، تازه اونا مثلا گفتن حکم قتل، حالا اگه تهدید پذیرفتن، اگه تهدید کرده کار خوبی کرده، دفاع کردن. ببینید کتاب تحفه اثناعشریه آقای شاه عبدالعزیز دهلوی، اینجا ملاحظه بفرمایید صفحه 619، خلافت منظمه را در اول جوش اسلام که هنگام نشو و نما نهال دین و ایمان بود برهم زدن و اراده فاسد نمودن البته موجب قتل و تعذیر لا اقل موجب تهدید و ترهیب است. میگه موجب قتله، یعنی حکم میدن به شهادت از زهرا. اینا مظلومیت ها و جلوه های از قربت های امیرالمؤمنینه که افراد این چنینی میان در مورد صدیقه طاهره همسر ایشون اینجوری صحبت میکنن. یا ماجرای تصمیم به نبش قبر همسرشون، سخت جنین و موارد متعددی که عرض کنم نسبت به اینها انجام میشه. حتی جالب اینجاست جناب آقای مرعشی عزیز، شاید ما بگیم ظلم به اهل بیت شده، عده‌ای مثلا با اهل بیت اومدن جنگیدن، مثلا بگیم آقا فلان خارجی آمد با خنجر به ران امام حسن مجتبی سلام الله علیه زد، یا مثلا بگیم آقا جعده دختر اشعث ابن قیس کندی آمد حضرت رو با دسیسه معاویه زهر داد. خب اینا رو اگه بگیم شاید یه عده بگن که حالا بابا بالاخره با هم یه اختلاف بالاخره حکومتی داشتن دیگه، آقا اشعث رو امیرالمومنین عزلش کرد، عثمان بهش حکومت داده بود، بالاخره برو بیایی داشت برای خودش پولی و خراجی و اینها، یه دفعه امیرالمومنین گفت تو شایستگی نداری، عزلش کرد. خب این کینه به دل گرفت. خب و خب نیرو نفوذی معاویه که بود که نقل میکنن مولا صالح مازندران نقل میکنه، از اون بر نیروی نفوذی جریان های دیگه بود، چون ایشون وقتی خب مرتد شد باید میکشتنش، اما به ابوبکر گفت که استبقنی لحربک، منو برای جنگ خود نگه دار و زوجنی اختک، خواهرت هم به عقدم در بیار. اون تنها رو نکشت بلکه خواهرش هم به عقدش در آورد که محمد بن اش اصلا اینها حاصل این ازدواجن. خب اینا رو اگه بگیم میگن آقا یه نیرو نفوذی بوده، یه اختلافاتی با هم داشتن، اما درد بالاتر از این هاست. درد بالاتر از این هاست وقتی با اینها مقابله ای میکنند که با یه مسلمون نمیشه مقابله رو کرد. یعنی شما نگاه کنید، ما یه احکام محرم و نامحرم تو اسلام داریم، درست شد؟ محرم و نامحرم. خب آقا معلومه که این محرمه این نامحرمه، در مقابل مسلمان میدونیم که آقا این خانم در مقابل این مسلمان چجوری باید ظاهر بشه، در مقابل اون یکی چجوری باید ظاهر بشه. یعنی جوری با اینا برخورد میکردن بعضی ها که اینا رو نامحرم حساب میکردن. شما نگاه کنید کتاب طبقات الکبرای ابن سعد جلد 8 صفحه 178، ابن عباس میگه ان عائشه احتجبت من الحسن ابن علی، از امام حسن حجاب میگرفت. چرا؟ فقال ان رؤیته لها حلون، بابا دیدن اون برای امام حسن حلاله، این زن پدر بزرگشه. خب چرا در واقع رو میگیره؟ چرا برخورد نامحرم با امام حسن میشه؟ این دیگه اوج مظلومیته. ببین شما این زمانی میگی آقا مثلا این آقا رو من از نظر سیاسی باش مشکل دارم، باش میجنگم، درست شد؟ آقا حرفش رو میپذیرم، امامتش رو میپذیرم، اما اگه تو دیگه در واقع احکام اسلامی رو هم در مورد این پیاده نکنی، آقا شما مسلمان، اونم مسلمان، شما که زن پدر بزرگ او هستی، وقتی این نوع برخورد با فرزند امیرالمؤمنین میشه، این از مظلومیت های حضرته. وگرنه امام حسن مجتبی سلام الله علیه وقتی رسول خدا از دنیا رفتن، مگه امام حسن چند سالشون بود؟ یه مثلا کودک رو به نوجوانی بودن دیگه. خب چه تسبیح حسابی مثلا با خانم عایشه داشت که اینجوری باش برخورد میکنه؟ این جز اینه که به خاطر امیرالمؤمنینه این نوع برخوردها، یا اون برخوردهایی که با حضرت صدیقه بعضا گزارش شده در طول تاریخ. خب اینم نسبت به فرزندانشون. نسبت به مدافعان حضرت، شما ببینید چه بلایی که سر مدافعان امیرالمؤمنین نیاوردن. من بعضی از نمونه هاشو عرض میکنم. حالا مثلا اینکه مالک اشتر زهری بهش میدن، یا مثلا عمار یاسر تو میدونی جنگ کشته میشه، دردناک هست، اما دردناکتر از اون زنده به گور کردن یاران امیرالمؤمنینه، زنده زنده سوزوندن یاران امیرالمؤمنینه. یعنی شما ببینید مثلا ما یک شخصیتی داریم به نام، عرض کنم محضر مبارکتون، عبدالرحمن ابن حیان. آقای بلازوری در انساب الاشراف در جلد پنجم نقل میکنه، ماجرایی رو نقل میکنه در مورد این آقا که عبدالرحمن ابن حیان رو میگه آوردنش پیش معاویه. گفت که ما تقول فی علی، نظرت راجع به علی چی؟ بعد گفت که مثل مقالته که انا ابرا من دین علی الذی یدین بهی فحبسه و شهرن صبر امره. بعد همینجوری صحبت میکنه، اینا افراد مختلفی رو ذکر میکنن ها. اینجا به قول معروف این مکالمه مال عبدالرحمن بن حیان نیست، این مال، عرض کنم خدمت شما، خثعمیه. به خثعمی گفتن آقا دینت مثل علی، تو نسبت به علی نظرت چیه؟ این جمله رو گفت و اینها. بعد عرض کنم خدمت شما یک ماه زندانش کردن و این حرفا. بعد شمر بن عبدالله خثعمی گفت آقا اینو ولش کن، تو رها کردن. اما ابن حیان، اما رسیدن به آقای عبدالرحمن بن حیان، گفتن ما تقول فی علی، قال کان من الذاکرین کثیرا والعاملین بالحق سرا و جهرا. علی ابن ابی طالب خیلی ذکر خدا میگفت، کسی بود که امر به حق میکرد چه در پنهان و چه در آشکار. فلا تسالنی عن غیر هذا فهو خیر لك، غیر از این از من نپرس، علیت و بهتر، حواست باشه، چیزی هم غیر از این نخوا. فبعث بهی الى زیاد، اینو فرستادنش پیش زیاد ابن ابی و کتب علیه معاویه ملعون، نوشت به زیاد ان اقتله، اینو بکش، شر قتله، به بدترین شکل ممکن. بعد میگه فبعث الى قسطنطین فدفن حیان، فرستادنش به منطقه قسطنطین که این موضعی بود نزدیک کوفه کنار فرات، اونجا فدفن حیان، زنده به گورش کردن. این یک نمونه هست. یا مثلا نمونه دیگه محمد ابن ابی بکر، که اینجوری که خاطرم میاد مسعودی نقل میکنه، میگه این آقا آمد و عرض کنم خدمت شما وقتی با اینها مخالفت کرد و با اینها جنگید، زنده زنده او رو در شکم یک الاغ گذاشتن و آتیشش زدن، زنده زنده سوزاندن. یا مثلا نمونه اون همسر عمرو بن حمق خزائی که یک پیرزنه، اینا دنبال شوهرش بودن، آمنه بنت شرید دنبال شوهرش بودن، پیدا نمی‌کردن عمرو بن حمق رو، و بعد خلاصه از این ور به اون ور عمرو بن حمق مهاجرت میکرد که اینو پیداش نکنن تا آخرش خواهر
بهش داده بودن.
بله،
با اینکه امان نامه داشت اما باز هم
ببینید امان نامه اینا خواهر امان نامه نیست. آخه معاویه‌ای که به دنبال این بود که نام پیامبر دفع بکنه، این اصلا به امان نامه پایبنده؟ معاویه‌ای که با امام حسن علیه السلام صلح‌نامه می‌زد میگه تحت قدمی زیر پاش میذاره؟ معاویه‌ای که میگه آقا من خلافت شما رو به عهده نگرفتم که حج به جا بیارید، زکات به جا بیارید، نماز به جا بیارید، نه نه اینا هم انجام میدید خودتون، اتعمر علیکم، هدف من اینه که امیر بر شما بشم و خدا هم به من داد و انتون کارهون. معاویه‌ای که اینجوری حرف میزنه اصلا این پسر هنده است، پسر ابو سفیانه، اصلا کجا به این چیزا پایبنده؟ کجا به این چیزا پایبنده؟ خب این آقای عمرو ابن حمق خزاعی رو آخرش خواهرزاده معاویه در یک غاری در موصل پیدا کرد، سرش رو برید و سرش رو وقتی بریدن آوردن و دادن به عرض کنم محضر مبارک شما به زندانبان. معاویه گفت اینو ببر بنداز دامن زنش ببین چی میگه، وایس حرفشو بشنو با هم بکن. شما حساب کنید یه خانمی خب مدتها از همسرش دوره، حالا سنش هم بالاست، شوهرش 80 سالش بود، اینا شما بگو 70 سال، یک دفعه سر بریده رو بندازه دامنش، این نوع برخورده کی میکنه؟ این داعش و اینا که الان این کارو میکنن از اینا یاد گرفتن. اومدن سر همسرش رو انداختن توی دامنش و یه لحظه خب اول ترسید، بعد چقدر زیبا این سر رو شروع کرد دست کشیدن و گفت اهلا بک و سهلا خوش آمدی، بعد آمدی به کسی مراجعه کردی که اتفاقا دلتنگ توه، حتی خسته نشده دنبال توه، و بعد گفت که خلاصه نفیتمو عنی طویلا و اهدیتموه قتیلا، شما این رو مدت‌های طولانی از من دورش کردید و حالا این رو برای من آوردید در حالی که او به شهادت رسیده. خب و بعد شروع کرد گفت برو ببین آقای زندانبان، برو معاویه بگو خدا بچه‌هاتو یتیم کنه، نمیدونم تو ظالمی چه بلایی سرت میاد، بعد شروع کرد علیه معاویه حرف زدن. بعد اون زندانبان رفت گفت، بعد معاویه گفت برید بهش بگید بیاد، اومدن گفت تو حرف زدی، خودم حرف زدم و شک نکن که من روی حرفا هستم، صرف مقابل معاویه وایساد. خب اینا برخی از یاران امیرالمومنینن که اینجوری باشون برخورد کردن، یا مثلا عبدالله ابن خباب رو که آمدن و روی خوک جنازه‌اش انداختن سرشو بریدن، سرشو بریدن جنازه انداختن رو خوک، شکم همسرشو پاره کرد و امثال اینها که فراوان علیهشون آمدن توطئه کردن. یا اون ماجرایی رو که من بعضا تو برنامه نقل کردم که به قول معروف آمدن و بخشنامه کرد معاویه که علیه امیرالمومنین و اصحابش باید عیب تراشی بکنید در جامعه، که آقای ابن عبد ابلحید میگه کف تبعل الافاق و منابع تاریخی مثل طبری میگن نه، آقای مغیره ابن شعبه گفت، فقط مغیرهشو نقل میکنن، که بعدم مغیره میگه کجای کاری، من اینا رو برای قبلیای تو هم انجام دادم، این فقط تو من دستور ندادی، قبلیای تو هم من دستور داده بودن و من این کارو کردم. حالا بریم سابقه مغیره رو در بیاریم که در دوره کیا حاکم بوده آقای مغیره، میدونید که ببینیم اون قبلی‌ها کیا هستن که با مغیره همچین دستور دادن که برای امیرالمومنین و شیعیانش عیب تراشی بود. اینا بخشی از موارد جناب آقای مرعشی که من خدمت شما عرض کردم و البته موارد دیگری هست که ان شاءالله در ادامه برنامه خدمتتون هستم.
سلامت باشید، بسیار استفاده کردیم و واقعا مظلومیت، این مظلومیتی که هر چیزی که به عنوانی متصل و منتسب میشه به آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، اینها تلاش داشتند تا اون رو خاموش بکنند و ندانستند که والله متم نوره ولو کره الکافرون. قطعا اون چیزی که به دست ما رسیده این نور سراسر پرتلالوی که الحمدلله به دلهای مؤمنان تابیده شده چیزی هست که به وسیله این گونه کارها قابل خاموش شدن نیست. ان شاء الله که بتونیم این نور رو در دل‌های خودمون حفظ بکنیم، تلاش بکنیم برای گسترش نور اهل بیت علیهم السلام و در این راه همانند اون مظلومیت‌های بزرگانی که اصحاب امیرالمؤمنین بودن تلاش کردند تا در این راه به شهادت رسیدن، ان شاء الله ما هم بتونیم قدمی برداریم. بریم یک فاصله بگیریم، ان شاء الله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
صدای از اون میاد، بازم توی کوچه ها یکی میگه از تو عرش قد قتل المرتضى قد قتل المرتضى علی مظلومه اونی که غربتش همیشه معلومه دنیای بی علی به ظلم محکومه علی مظلومه علی مظلومه آه و ویلا مولا بر یتیم میشه این دنیا موهای سفید از قصه زهرا آه و ویلا آه و ویلا اون که برا مردم قصه میخور عشق یتیم عشقش رو در آور واسه فقیر نون و خرما میبرد مظلوم هیدر از این به بعد شیعه یتیم میشه دل غرق این حزن عظیم میشه حال و روزه دنیا وخیم میشه مظلوم هیدر فردای بی علی اینک شما با وحشت دنیای بی علی مظلوم
اعظم الله اجورنا و اجورکم. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم در این ایام و لیالی شبهای قدر و شبهای جانسوز شهادت حضرت آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در خدمتتون هستیم و سخنانی رو هرچند مختصر نسبت به مظلومیت اون حضرت انشاءالله محضر شما عزیزان ارائه میدیم و در محضر استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین دکتر روستایی هستیم. تا اینجای برنامه الحمدلله استفاده کردیم از محضرشون و مظلومیت های بیشماری که به حضرت آقا امیر المؤمنین وارد شد و از اصحاب اون حضرت گرفته تا نسب اون حضرت تا بالاخره تک تک چیزهایی که مرتبط بود با حضرت، همسر ایشون، دین ایشون و آن چیزی که بالاخره احساس میکرد دشمن اگر بخواد امیرالمؤمنین رو از دائره و از محور اصلی حق بودن خارج بکنه باید به اینها لطمه وارد بکنه، همون جور که تلاش کردند تا به آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیات ایشون انواع و اقسام تهمت ها رو زدن، به همین شکل بالاخره اون وقت کارشون به جایی نرسید و در قالب نفاق تونستن مسیر خودشون رو پیش بگیرند. اما بعد از اون در زمان آقا امیرالمؤمنین شمشیر رو از رو کشیدند و همون کارهایی که شاید نمیتونستن به صورت مستقیم نسبت به آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انجام بدن، رو در رو و مستقیما نسبت به امیرالمؤمنین انجام دادند. چه بسیار بود اون تهمت‌های مفصلی که با آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زدند، اما آقا رسول الله به اونها نهیب زد و به اونها گفت شما مثل این که من رو نشناختید و ندانستید که بالاترین شخصی که در عالم مواجه شدید باهاش بنده هستم، اما نسبت به امیرالمؤمنین تونستند این تهمت‌ها رو ازش صحبت بکنن و ازش دم بزنن. انشاءالله مفصل ترش رو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی هستیم و استفاده میکنیم استاد از محضرتون.
روستایی
استاد روستایی اصلاحی میکنم.
خواهش بکنم. عرض کنم خدمت شما، ببینید بله همونطوری که فرمودید خب این موارد فراوانه که بعضی از اینها رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون ذکر کردیم، اما بعضی از موارد دیگه باقی مونده که حالا من تلاش میکنم که تا پایان برنامه بعضی از این موارد رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون ذکر بکنم. یک مسئله دیگری که در واقع میتونیم بهش بپردازیم تهمت‌های مالیه که به امیرالمؤمنین زدن. ببینید ما در منابع اهل سنت این موارد رو هم از خلفا دیدیم، یعنی بعضی از خلفای در واقع اموی که اینجوری نسبت میدادن، و هم از بعضی از علما اینها رو شنیدیم. مثلا ببینید در کتاب انساب الاشراف بلازوری در جلد هشتم عبارتی رو نقل میکنه در صفحه 82 به نقل از مدائنی و غیر مدائنی، میگه ان الولید ولید اموی میگه خطب یوما و تحت سریره اعرابی، ولید یه ولید مملکه روزی نشسته بود داشت خطبه میخوند و پای منبرش یه اعرابی هم بود، فسمعه یقول، این اعرابی شنید که ولید میگه ان علی ابن ابی طالب صلوات الله وسلم علیه نستجیر بالله کان لصا من لصوص نعوذ بالله، این دزدی از دزدان. بعد اعرابی در ادامه میگه ما یقول صاحبکم هذا، چی میگه این؟ بعد میگه دوباره این آقای ولید گفت ان زبیر کان لصا من لصوص و کان نعوذ بالله صدا امیرون، ببین یه عبارتی به کار میبره که من دیگه نمیخونم. دقت میکنید این چیزیه که یک خلیفه اموی برای امیرالمومنین به کار میبره. یا مسعودی در مروج الذهب جلد سوم نقل میکنه صفحه 33، دقت بکنید، میگه بعضی از اخباری ها، این اخباری ها در اون سده اول دوم به تاریخ میگفتن اخبار، میگه بعضی از مورخین انه قال لرجل من اهل الشام من زعماهم و اهل الرأی و العقل منهم، میگه عرض کنم خدمت شما بعضی از تاریخ نگارا گفتن به مرد شامی که از بزرگان شام بود و اهل عقل و رأی و نظر و خلاصه اندیشه بود بهش گفتن من ابو تراب هذا الذي يلعنه الامام على المنبر، این ابو ترابی که حاکم داره رو منبر لعنش میکنه کیه؟ قال اراه لصا من لصوص الفتن، من فکر میکنم دزدی از دزدهای فتنه هست، فتنه‌گر هست. خب ببینید این
تراب رو هم به عنوان یک طعنه بعضن
به عنوان طعنه عرض میکنه، بله میگن نا. یا مثلا در کتاب البیان و تبیین جاهز دقت بکنید در صفحه 204 میگه ولید یا یزید، این یکی از این دو نفر اینا رفتن بالا منبر و گفتن علی بن ابی طالب لص ابن لص نعوذ بالله، دزد پسر دزد، دقت میکنید. یا مثلا در کتاب نصر الدرر باز همین میگه حجاج ابن یوسف ثقفی روی منبر این جمله رو گفت لص ابن لص رو، یعنی ببینید یزید، حجاج، ولید اینا همین رو میگفتن این جملات رو نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه، یعنی تهمت‌های مالی که به حضرت میزدن به حالا به این صورت.
چقدر این با زبان تند و خشنی هم، یعنی ما همون زمان حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم نسبت تقسیم غنایم چنین صحبت‌هایی رو داشتیم، اما چنین جسارت‌هایی رو با چنین الفاظی به کار نمی‌بردن.
خب این دلیل داره، حالا این رو من عرض می‌کنم، اجازه بدید این عبارت اون عالم نما رو هم بگم خدمتتون و بعد نکته‌ای رو در این زمینه عرض خواهم کرد. ببینید در کتاب منهاج السنه آقای ابن تیمیه جلد 8 یک عبارتی رو میاره در باب هجوم، هجوم رو ابن تیمیه قبول نداره که صورت گرفته، میگه غایت ما یقال، نهایتش اینو میتونیم بگیم، دقت بکنید نهایتش اینو میتونیم بگیم که انه کبس البیت لینظر هل فیه شیء من مال الله، الذي يؤثمه و ان يؤثر مستحقه. میگه آمد دومی هجوم آورد به خونه امیرالمومنین که ببینه آیا چیزی از بیت المالی که تقسیم کرده اینجا هست که بگیره و به مستحقش بده. دقت میکنید؟ چیزی از بیت المالی که تقسیم کرده بگیره، یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین به ناحق برداشته دیگه، و به مستحقش بده. دقت میکنید؟ اینا تهمت‌های دزدی و تهمت‌های به امیرالمومنینه. اینا مظلومیت امیرالمومنینه. امیرالمومنینی که وقتی وارد اون اتاق بیت المال میشد جارو میزد، تمام اون تقسیم می‌کرد، جارو می‌زد قری غیری غیر علی رو گول بزن، اونجا نماز می‌خوندن. امیرالمومنینی که انقدر مقید به بیت المال بود که وقتی حتی اگر چند بار خراج می‌رسید هر چند بارش رو تقسیم می‌کرد که نمونهش خراج اصفهان. این آقایون نمیان از سارق کلید بیت المال صحبت بکنن، یعنی از آقای طلحه ابن عبیدالله که کلید بیت المال رو دزدید و برای خودش بیعت می‌گرفت در خانه که مقدسی در البدع و تاریخ نقل می‌کنه. اینا نمیان از اون کسانی صحبت بکنن که خلافت امیرالمومنین رو غصب کردن، اینا نمیگن. میان تهمت مالی به امیرالمومنین میزنن. اما چرا این کار صورت میگیره؟ ببینید، ما دو تا مورد رو داریم در تاریخ که من لازمه خدمت شما عرض بکنم که معلوم بشه که چرا امویان انقدر تند، انقدر زشت حرف میزدن. ببینید، کتابی هست به نام الدلائل فی قریب الحدیث. این متعلق هست به یکی از علمای اهل سنت که عالم در واقع متقدمه، یعنی در قرن عرض کنم خدمت شما دوم و سوم ایشون زندگی می کرده. که اینجا ببینید، آقای ابی محمد قاسم ابن ثابت سرقسطی، ایشون 255 متولد شده، 302 از دنیا رفته. دو سال اول به قول معروف قرن 4، این قرن 3 متولد شده، دو سال اول قرن 4 از دنیا رفته. خب ایشون در این کتاب دلائل خودش در صفحه 151 یک عبارتی رو ذکر کرده که این عبارت رو بعدها در قرون بعدی ابن اسیر هم گفته، ابن ابوالحدید هم گفته و بعضی دیگه هم این عبارت رو به گونه‌های مختلفی ذکر کردن. عبارت برمیگرده به در واقع گفتگویی که بین آقای عرض کنم خدمت شما عمر ابن عبدالعزیز هستش و پسرش و پدرش، ببخشید، عمر ابن عبدالعزیز و پدرش. این در صفحه 151 عنایت فرمایید اینجا رو. اینجا من تصویر مقداری بزرگتر بکنم که کاملا واضح باشه، چون از روی کتاب دارم قرائت میکنم. بعد اینجا ببینید، عمر بن عبدالعزیز عن ابیه میگه کنتو اسمع و ابی اذا ذکر علی علی المنبر تعتریه شرقتا. میگه وقتی من دیدم بابام وقتی اسم علی بن ابی طالب رو منبر میبره، عرض کنم خدمت شما، به لکنت میفته. حالا تو مثلا نقل ابن عسیر داریم که رنگش دگرگون میشه و تغییر میکرد و اینها. بعد بهش گفتم که بابا یعنی چه مدلشه؟ فقلتو لو فی ذلک، چه مدل حرف زدنه؟ چه حالت عادی که خیلی خوب حرف میزنی، چرا موقعی که از علی بن ابی طالب صحبت میکنی اینجوری حرف میزنی؟ گفت یا بنیه انا لنعرف لعلی رحمه الله من الفضائل ما لو عرفه الناس ما تبعنا منهم اثنان. ما یه فضائلی از علی میدونیم که اگه مردم بدونن دو نفرشون از ما تبعیت نمیکنن. یک موضع گیریه. یه موضع گیریه دیگه ما از مروان حکم داریم که مروان حکم وقتی میاد به قول معروف به امام علی علیه السلام دشنام میده، عرض کنم خدمت شما، یه عبارتی رو داره که امام سجاد بهش میگه، میگه آقا خود تو این حرفو که داری میزنی، مسئله‌ای که داری میگی، آخه چرا اینجوری میگی؟ شما که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو میشناسی، چرا اینجوری حرف میزنی؟ مروان میگه اصلا لا یستقیم الامر، اگه ما این حرفو نزنیم اصلا خلافت ما پابرجا نخواهد شد و نمیگیره کار ما اصلا جز با دشنام به علی. بنابراین اگر شما میبینید که مثلا اون آقا به عنوان فرض بکنید یه حاکم اموی، ببین من عبارتو خدمتتون نمایش بدم، کتاب سیر علام نوبلای شمس الدین ذهبی جلد سیرت خلفای راشدین در صفحه شماره 210، ببین علی ابن حسین ظاهران امام سجاده به مروان میگه ما با علکم تصبونه و علی المنابر. خب چرا به علی دشنام میدید؟ چون قبلش مروان یه موضعی داره میگه آقا هیچ کسی در بین مردم از عثمان به اندازه علی دفاع نکرد، علی خیلی مواظب بود که عثمان کشته نشه. بعد حضرت میگه که خب ما بالکم تصبونه هم البته عذر میخوام عمر ابن علی ابن حسین، میگه ما بالکم تصبونه هم علی منابر، چرا خوبش دشنام میدید؟ میگه لا یستقیم الامر الا بذالک، اصلا خلافت ما جز با این سر سامون نمیگیره. یه حرف مروانه که بعدم میگن سندش هم قویه، تازه خلافت ما جز با این سر سامون نمیگیره. خب علت این که اونم اونقدر زشت از حضرت یاد میکنه اینه، یا اینکه مثلا ابن تیمیه میاد اینجوری حضرت رو تخریب میکنن، این به خاطر چیه؟ به خاطر که نمیخواد دست از اون عقیده باطل خودش برداره. این نکتهش اینه، وگرنه اگر بخوای واقعش رو حساب بکنی، اصلا یه عبارتی آقای تفتازانی داره، میگه که انصاف اینه اگر به قول معروف انصاف بخوای ما به خرج بدیم، این عبارت رو از تفتازانی باز نقل کردن و عرض کنم خدمت شما، اتفاقا من در کتاب‌های خود تفتازانی هم این عبارت رو دیدم، حالا الان خاطرم نیست تو کتاب خود تفتازانی با چه عبارتی این رو ذخیره کردم، اما در کتاب بریقت و محمودیه از تفتازانی نقل میکنه. اینجا میگه که انصاف اینه که اگر ما به قول معروف اگر از مراد از فضیلت کسرت آن چیزی باشه که صاحبان عقل فضیلت میدانن، فلا یتوقف فی افضلیت علی، در افضلیت علی شکی باقی نمیمونه، توقفی باقی نمیمونه. بنابراین انقدر مناقب امیرالمومنین زیاده که به قول این آقا میگه خارجتون عن طوق القلم و احاطه البیان، این عبارت این کتابه، میگه اصلا این خارج از اینه که قلم بخواد بنویسه و بخواد بیانی بیانش بکنه، خیلی فضائل زیاده، اما اینا میان این گونه به حضرت حمله میکنن. برای چی؟ برای اینکه در واقع اون راه باطل خودشون رو محکم کرده باشن. خب اینم یک مسئله که به عنوان در واقع تهمت‌های مالی حضرت خدمت بینندگان عزیزمون عرض شد. اما نکته دیگری که ما در این زمینه میتونیم در واقع بهش بپردازیم،
استاد اصلاحی میکنم، این تهمت‌های مالی، حالا این صحبت‌هایی که میشد لزوما در دوران خلافت خود حضرت، یعنی که
ببینید نه اون بحث یزید و اینو در دوران خلافت حضرت نبود، ولید و یزید ولید بن عبدالملک و یزید بن اینا اونا مال دوره‌های بعده، اینا فرزندان عبدالملک بن مروانن و بعد از اونه، دوره‌های بعد از اونه. دوره خلافت خود حضرت، مسئله خلافت حضرت خیلی مطرح میکردن که انا لا نراک اهلا لهذا الامر، که مقدسی در جلد چهارم صفحه 124 و 125 البدع تاریخ نقل میکنه که میگه که عایشه و طلحه و زبیر رو نمیدونم معاویه و اینها امر و آس و افراد رو نام میبره، میگه اینا میگفتن علی ما تو رو اهل این امر نمیدانیم. تهمت مالی در دوره خود حضرت بنده خاطرم نیست، حالا شاید یه موردی بوده باشه و حالا آدم باید پژوهش بیشتری بکنه، من خاطرم نیست.
همون شبیه همون چیزی که نسبت به بیت المال اشاره کردن، حالا
نه خب ابن تیمیه اینجا داره ذکر میکنه، وگرنه ببینید
نسبت به خود زمان خلافت چه صحبت هایی برخورد با خلافت حضرت بشه شکلی بوده.
ببینید برخورد با خلافت حضرت خب متفاوته، متعدده. ببینید ما در مورد برخورد با خلافت اون حضرت، خب یک حرفی ابن تیمیه داره، خب و عرض کنم خدمت شما که میاد یک جمله ای رو میگه اینجا، عنایت بفرمایید در جلد اول منهاج السنه در عرض کنم صفحه 557 و 558 به بعد، یک روایتی رو ما در صحیح مسلم داریم از حذیفه بن یمان که حذیفه میگه به رسول خدا گفتم یا رسول الله انا کنا فی الجاهلیت، ما در دوره جاهلیت بودیم و در شر بودیم، فجاءنا الله بهذا الخير، خداوند این خیر رو برای ما آورد یعنی شما، فهل بعد ذلك فهل بعد هذا الخير من شر، آیا بعد از این خیر شری هست؟ میگه بله. میگه بعد از این شر خیری هست؟ بله. بعد ادامه میده تا ابن تیمیه میاد الفاظ دیگر این روایت رو میگه و بعد ببینید چجوری صحبت میکنه. خب این خیر و شر چیه؟ میگه پیامبر فرمود بعد از من ائمه میان که لا یهتدون به هدایا و لا یستنون به سنتی، سیقوم فیه رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انس. میگه افرادی میان که طبق هدایت من عمل نمی کنن، به سنت من عمل نمی کنن، مردان میان در بین اینها که قلبشون قلب شیطان، جسمشون جسم انسانه. خب اینجا ببینید آقای ابن تیمیه چجوری تفسیر میکنه. فکان الخیر الاول النبوه و خلافت النبوه لا فتنه فیها. خیر اول چیه؟ نبوت و خلافت نبوت، یعنی ابوبکر، عمر، عثمان. و کان الشر ما حصل من الفتنه به قتل عثمان. شر اون فتنه ایه که با قتل عثمان آغاز شد. خب بعد ادامه میده والخیر الثانی اجتماع الناس لمصطلح الحسن و معاویه. خیر دوم چیه؟ صلح امام حسن و معاویه. خلافت امیرالمومنین چی شد؟ تو محدوده چی قرار گرفته؟
شر
تو محدوده شهر. خلافت امیرالمومنین رو این نانجیب شر میدونه. یا عرض کردم نسبت به خلافت خود اون حضرت با این که جناب مرعشی اگر ما بیایم دقیق بررسی بکنیم در تاریخ، به دقت بیایم بررسی بکنیم، شما ببینید در دوره ابوبکر آیا واقعا اجماعی صورت گرفت؟ خیر، قبیله اسلم و زور و این چیزا بود، افراد زیادی که مخالف بودن از جمله بنی هاشم مخالف بودن، نمیدونم سلمان، ابیذر، مقداد، اینا، زبیر، خب زبیر حالا جزء بنی هاشم، اینا هم مخالف بودن، خود ابو سفیان لیستش توی مخالفین آمده، بنابراین اجماعی در کار نبوده. دوره عمر هم که فقط ابوبکر گفت عمر خلیفه است، دوره عثمان هم که یک شورای فرمایشی بود، تنها دوره ای که اگه بخوایم بگیم با رأی مردمی بالا اومده میشه خلافت امیرالمومنین. اما شما ببینید چه برخورده میشه، عایشه و طلحه و زبیر و اینها چی میگن؟ میگن آقا ما تو رو اهل خلافت نمیدانیم. من عبارت رو از کتاب البدء و تاریخ مقدسی نمایش بدم، انشاءالله که اینجوری که ذهنم یاری کرد درست باشه، همون آدرسی که خدمتون عرض کردم. بله. اینجا صفحه 124. البته من گفتم جلد چهارم، از خواهم جلد پنجمه این مطلبی که من عرض کردم، در صفحه 124 مثلا 25 فکر میکنم جلد پنجم باشه اینجا. بله بله، ببینید جلد 5 از آخر صفحه، آخر صفحه 123 شروع میشه، صفحه 123 و 124، یه صفحه من جلو گفتم. ببینید الرابع وقع فی خروج طلحه و زبیر و عائشه و ام حبیبه و زید ابن ثابت و نعمان ابن بشیر و کعب ابن عزره و ابو سعید الخدری و محمد ابن مسلمه و الولید ابن عقبه و عمرو ابن عاص فی بیعت علی و قولهم، اینا چی گفتن؟ لا نرا که اهلا لهذا الامر. میگه اینا یعنی طلحه، زبیر، عایشه، ام حبیبه، زید ابن ثابت و بقیه افراد گفتن لا نرا که اهلا لهذا الامر. فلما انقضا امر الجمل و قتل طلحه و زبیر ابن عوام بایعوا کلهم الى معاویه و عمرو و کان من امره ما کان. میگه بعد از اینکه طلحه کشته شد و زبیر در جنگ جمل، همه اینا آمدن بیعت کردن الا آقای معاویه و عمرو عاص، و میگه امرشون هم اون بود که اتفاق افتاد در تاریخ. خب اینم یه نوع برخورد نسبت به خلافت امیرالمؤمنینه. اما یه برخورد دیگه ما نسبت به خلافت امیرالمؤمنین داریم که علاوه بر این افرادی که اینجا نام برده، یه افراد دیگری هم نام میبره که اون را آقای مسعودی در عرض کنم خدمت شما مروج الذهب میاد ذکر میکنه. در کتاب مروج الذهب در جلد دوم در صفحه 276 میگه وقعد عن بیعته جماعت عثمانیه، جماعت عثمانی مذهبی بیعت نکردن با امیرالمؤمنین، لم یروا الا الخروج عن الامر، اینا گفتن ما باید از این امر خروج بکنیم، یعنی وارد نمیشیم، نه به نفع علی نه به نفع معاویه. خب اینا کیان؟ سعد بن ابی وقاص، عبدالله بن عمر. بعد ببین میگه خب عبدالله مثلا بعدش با یزید بیعت کرد و با حجاج و این حرفا، بعد میگه قدامت ابن مزعون و افراد دیگری رو میاد نام میبره. پس نسبت به خلافت حضرت اگه میخوایم در نظر بگیریم، اولا توطئه علیه حضرت کردن، گفتن لا نرا که اهلا لهذا الامر، ما تو رو اهل خلافت نمیدانیم. البته اینکه گفتن اهل خلافت نمیدانیم جناب رشی به جهت این نبود که بگن آقا علی خلافت و سیاست بلد نیست، نه، ما در روایات اهل سنت آمده که هم اهل جمل هم اهل صفین و هم اهل نهروان گفتن تو سنت ابوبکر و عمر اجرا بکن، ما قبول میکنیم. حضرت قبول نداشتن این سنتو، گفتن سنت عمرین این رو بیارید اجرا بکنید. لذا اینا وقت دیدن آقا اون ویژه خاریه دیگه خبری ازش نیست، دیدن دیگه کسی تحویلشون نمیگیره. خب شما مثلا اگر اون دوران رو یک رصد بکنید، یک بحث ویژه خاری های بعضی از افراد، یه بحث دیگه که وجود داره انتصاب های ویژه. مثلا شما ببینید مغیره بن شعبه رو وقتی خلیفه دوم میاد منصوبش میکنه، خب ایده اعتراض میکنن آقا این گناهکار فاسق فاجر، چرا این چیز میکنی؟ خود عمر به مغیره میگه، میگه بخاطر این من گیر میدن، بخاطر فسق و فجور تو. میگه بابا ولش کن فسق و فجور هم باشه بین من و خدا، تو کاردانی منو بچسب. خب یعنی ببینید این انتصابات ویژه، خب معلومه افرادی که یه انتصابات ویژه‌ای یه جاهایی به نفعشون بوده، افرادی که یک ویژه خاری های مالی یه جاهایی به نفعشون باشه، امیرالمومنین میگن لا نراکه لهذا الامر اهل، ما تو رو اهل این امر نمیدانیم. این خیلی واضحه و روشنه. بنابراین اگر این نبود نمیگفتن لا نراکه اهلا لهذا الامر، ما تو رو اهل این امر نمیدانیم. خب این موارد، پس یکی اون توطئه‌ای که صورت گرفت و سه تا جنگ خانمانسوز، یکی این ادعایی که بیعت نکردن با حضرت، اینم یکی از اون موارد بود که صورت گرفت، و یکی اینکه در دوره‌های بعدی امثال ابن تیمیه میان چیکار می‌کنن؟ میگن آقا ما خلافت شما رو بر حق نمی‌دانیم، خلافت شما رو بر حق نمی‌دانیم. و حتی باز نسبت به خلافت ایشون که ما بیایم بررسی بکنیم، خریدن یاران حضرت، این هم باز در دوره خلافت حضرت من
زیاد فرصت نداریم، اگر حالا فرصت بشه شما به مناسبت این ایام هم اگر بشه نسبت به برخورد با قاتل اون حضرت هم اگر
خب اینا فرصت نداریم که هیچ چی دیگه من پس ازش صرف نظر میکنم، چون اتفاقا متنش هم جلوم بود که اینا رو معاویه میگه من دین اینا رو میخوام بخرم. اما نسبت به قاتل اون حضرت خیلی من پوشه‌های دیگه هم زیاد بود، برخورد با فضایلشون، جعل فضایل برای دشمنانشون، لعن حضرت دشمن و خیلی چیزهای دیگه. ببینید عرض کنم نسبت به قاتل حضرت، ما وقتی میایم مقایسه بکنیم قاتل حضرت رو با قاتل عمر، با قاتلان عثمان، در مورد اونا چی میگن؟ با اینکه ابوالعلا مثلا در صفحه اول نماز جماعت هم رفته، آقا این مجوسی کافر فلانه، حالا یکی نیست بگه آقا اگه مجوسی کافره خب چی ثواب راه شدن تو مسجد، کافر بود که راش نمیدادن که. خب حالا میگه من نداره، میرسیم به قاتلین عثمان، میگن آقا قاتلین عثمان اینا اصلا نه اهل اجتهاد بودن نه چیز، ملعون بودن فلان بودن، خیلی دروری به اینا میگن شدید، که ابن حزم اندلسی نمونش هست. اما نسبت به قاتل امیرالمومنین، قاتل مجتهد بود، ثواب میبره. شما ببینید کتاب العم آقای شافعی، اینجا آقای شافعی در العم در جلد پنجم صفحه 520 میگه قتله ابن ملجم متعولا، ابن ملجم رو اجتهاد علی رو کشت. خب اجتهاد کرد یعنی چی؟ یعنی ثواب هم میبره اگه اجتهادش خطا باشه، اگه درست باشه که دوتا، اینا خطا میدونن اجتهاد ابن ملجم و لاغر یه ثوابم نصیبش میشه. آقای ابن ملقن شافعی در جلد هشتم از شافعی این جمله رو نقل میکنه که شافعی اینو گفته که ما از کتاب خود شافعی نشون دادیم. بعد میاد از استیاب ابن عبدالبر اندلسی در صفحه 555 میاد یک عباراتی رو نقل میکنه که میگه ابن ملجم به شبیب اشجعی گفت که تو میتونی در قتل علی به من کمک کنی، گفت وای بر تو، علی سابقه داره در اسلام. بعد ابن ملجم میگه نه آقا، این یاران برادران صالح ما رو کشته. بعد ابن ملقن چی میگه در ادامه؟ میگه و ظاهر هذا انه کان مسلما متعولا، مسلمان متعول بوده. باز غیر از اینها آقای ابن حجر عسقلانی در تلخیص الحبیر در جلد چهارم از شافعی نقل میکنه در صفحه 86 که شافعی گفته او متعول بوده. بعد ادامه میده خودش، میگه و اما ما ذکره من ابن امر ابن ملجم فی تأویله فهو کما قال، اینی که گفتن ابن ملجم بالاخره مجتهد بوده فهو کما قال، همین جوره. آقای ابن حزم اندلسی در المحلا چی میگه؟ در صفحه 484، در جلد دهم صفحه 484، ولا خلاف بین احد من الامه ان عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل علیا الا متأولا مجتهدا مقدرا انه على صواب. میگه خلافی بین احدی از امت نیست که این علی رو کشته در حال اجتهاد و به نیت صواب کشته. اینم این کتاب. کتاب دیگه، کتاب الجوهر النقی، جلد دوم الجوهر النقی صفحه 153، ولا خلاف بین احد من الامه ان ابن ملجم قتل علی متأولا مجتهدا مقدرا على انه على صواب، همون عبارتی که ابن حزم داره اینجا هم آمده. دقت میکنین؟ دقت میکنین؟ این چیزیه که اینجا آوردن و این آقایون ذکر کردن درباره قاتلشون. این برخورد با قاتلشون، اما برخورد با قاتل عمر این نیست، برخورد با قاتل عثمان نیست، و این نیست چیزی جز قربت و مظلومیت امیرالمومنین سلام الله علیه.
سلام حسن توم طیب الله. این اقتداری که ما از حضرت دیدیم و همچنان اون چیزی که باقی هست قطعا بسیار بالاتر از این مظلومیت هایی بوده که این حجمه هایی بوده که به حضرت وارد شده، و اون تعبیر بسیار زیبایی که استاد به کار بردین همون ابتدا، انقدر این فضائل این مناقب بالا هستن طبیعتا کسی بخواد یک ساختمون یک برج به این عظمت رو بخواد از بین ببره تخریب بکنه راهی نداره جز اینکه تک تک اون راههایی رو که میتونه بهشون متشبث بشه، بهشون چنگ بزنه تا بخواد بالاخره این به وسیله این تهمت ها به یک جایی برسه. اما الحمدلله که اینها در قلوب افرادی که اندکی انصاف و وجدان دارن تأثیر نذاشته، انشاءالله بتونیم جزء پیروان حقیقی اون حضرت باشیم. استاد روسای عزیز تشکر میکنم،
فرصت ندارید
از محضرتون، عزیزان اتاق فرمان اشاره بکنن اگر فرصتی هست، دو دقیقه برای جمع‌بندی یک فرصتی هست بفرمایید.
والا برای جمع‌بندی وگرنه من برخورد با فضائل ایشون رو هم عرض میکردم، با ناقلین فضائل حضرت چه برخوردی شد، با خود فضائل حضرت چگونه برخورد شد، اینا که دیگه فرصت نیست. اما همونطوری که فرمودید، ببینید من همیشه مقایسه میکردم امیرالمؤمنین رو، دشمنانشون رو، با فرعون. خب ما در تاریخ داریم که فرعون وقتی که شنید یه پسری خواهد آمد که میخواد بالاخره دودمان ظلم رو از بین ببره، آمد و شروع کرد به نسل کشی. یعنی اگه زنان قابلی میگفتن آقا پسر به دنیا میاد، سر میگفت آقا شکم اون پاره کنید از بین ببرید. اما یه موقعی اومدن به فرعون گفتن بابا بی خیال نکن این کارو، دیگه ممکنه ما مثلا پسرانمون کم بشه. خلاص فرعون بی خیال شد و بعد حضرت موسی به دنیا اومد و ادامه. من نگاه میکردم دشمنان امیرالمؤمنین خیلی بدتر از فرعونن، حتی سالها بعد از امیرالمؤمنین سر کسی که اسمش علیه میبرن و چه برخوردهایی که میکردن. برابر این کسانی که دشمن امیرالمؤمنین هستن به نظر من به مراتب از فرعون و نمرود و قارون و هامان از همه اینا بدترن، از جباران عالم دشمنان امیرالمؤمنین بالاترن، چون امیرالمؤمنین نفس پیغمبر است و بالاتر از وجود امیرالمؤمنین و پیغمبر خدا موجودی خلق نکرده. نکرده. و کسی که مشکل با اینا داشته باشه با تمام خوبی ها و با خود وجود نازنین و مقدس و مبارک خداوند تبارک تعالی مشکل داره. بنابراین لعنت بر هر کسی که با علی ابن ابی طالب دشمنه.
لعنت بر هر کسی که با علی ابن ابی طالب دشمنه. بسیار خوب، با جمله زیبایی به انتها رسوندیم بحثمون رو. و ذکر فردا شب هم قطعا هست که اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین. ان شاء الله موفق و معید باشید و در این ایام سوگواری ان شاء الله بتونیم دلهامون رو به وجود نازنین اون حضرت نزدیک بکنیم و در شب‌های قدر ان شاء الله قدر شناس باشیم و بتونیم عبادتمون رو آنگونه که حضرتش مولا الموحدین میپسنده ان شاء الله انجام بدیم. التماس دعا داریم تا دیدار آینده. خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.